مشاور امنیت ملی جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده در گفتگو با همتای افغانش گفته که واشنگتن قصد دارد موافقتنامه آمریکا و طالبان را بازنگری کند. و عبدالهادی ارغندیوال وزیر مالیه افغانستان برکنار و محمد خالد پاینده به عنوان سرپرست وزارت مالیه گماشته شد. با برنامه پنج شام از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ با همکاری تکنیکی شمشاد زدران شفیق عیار میزبان شما هستم. سلام های ما را بپذیرید. نخست تازه ترین خبرها با آرش همایون.
ریاست جمهوری افغانستان از برکناری وزیر مالیه این کشور خبر داده. صدر اعظم ناروی در گفتگو با رئیس جمهور افغانستان در مورد افزایش خشونت‌ها در این کشور ابراز نگرانی کرده. گروه‌های مخالف حکومت روسیه امروز با وصف سردی هوا و هشدارهای پلیس خواستار آزادی الکسی نوالنی رهبر اپوزیسیون آن کشور شدند. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. صدر اعظم ناروی در گفتگو با رئیس جمهور افغانستان در مورد افزایش خشونت‌ها در این کشور ابراز نگرانی کرده است. داوخان میناپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری امروز به رادیو آزادی گفت که محمد اشرف غنی و ایرینا سولبرگ عصر روز گذشته تلفنی صحبت کردند.
صدر اعظم ناروی از افزایش خشونت‌ها در افغانستان ابراز نگرانی کرد. هر دو طرف بر لزوم آتش‌بس دائمی تاکید کردند، چیزی که اکثریت مردم افغانستان آن را می‌خواهند.
صدر اعظم ناروی در حال با رئیس جمهور غنی صحبت کرده که مذاکره کنندگان دولت افغانستان و نمایندگان طالبان در قطر در حال گفتگو هستند. اعضای تیم مذاکره کننده دولت افغانستان می گوید که در مورد آتش بس دائمی با طالبان گفتگو خواهند کرد. ریاست جمهوری افغانستان از برکناری وزیر مالیه این کشور خبر داده. اداره امور ریاست جمهوری افغانستان در اعلامیه نوشته که خالد پاینده به عوض عبدالهادی ارغندیوال به حیث سرپرست وزارت مالیه معرفی شده. در اعلامیه دلیل برکناری آقای ارغندیوال تعلل در جمع‌آوری عواید، عدم همکاری با هیئت مشترک بررسی مقرری‌های غیرقانونی در آن وزارت، ضعف مدیریتی، عدم تعهد به ارزش‌های حکومتداری خوب، عدم رعایت ماده 77 قانون اساسی و سرپیچی از احکام ریاست جمهوری خوانده شده است. عبدالهادی ارغندیوال بعد از جواد عثمانی وزیر صحت عامه افغانستان دومین وزیر است که اخیراً از وظایفشان سبکدوش می‌شوند. مقامات افغان ادعا می‌کنند که 12 جنگجوی طالبان در زابل کشته و زخمی شدند. سید بابا منصوری قمندان لوای دوم پیاده در زابل بر رادیو آزادی گفت این تلفات در برخورد مستقیم جنگجویان مخالف با قوای افغان رخ داده.
ساعت 3 شب گذشته طالبان مسلح بر چندین پوسته امنیتی در ولسوالی شاهجوی حمله کردند که در نتیجه عملیات جوابی قوای افغان 7 طالب مسلح کشته و 5 تن دیگرشان زخمی شدند.
طالبان تا هنوز در مورد این ادعا چیزی به رسانه‌ها نگفتند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. وبسایت آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ارشد ایران تصویر مرد مصروف بازی گلف را نشر کرده که به دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده آمریکا شبیه است. این تصویر که در آن مرد مصروف بازی گلف ظاهرا هدف یک طیاره بی پیلوت قرار دارد، پیام تهدید انتقام از کشته شدن جنرال ارشد ایرانی قاسم سلیمانی را حمل می‌کند. در یادداشت وبسایت آیت الله علی خامنه‌ای گفته شده قاتلان و هم دستور دهندگان آن باید بدانند که انتقام ممکن است هر لحظه فرا برسد. این تصویر برای اولین بار در یک فید توییتر فارسی زبان نشر شد که لینک وبسایت آیت الله علی خامنه‌ای را داشت. اما شبکه اجتماعی توییتر 22 جنوری این فید را مسدود ساخته، گفت حساب جعلی است. تنش‌ها بین ایالات متحده و ایران بعد از آن افزایش یافت که در سال 2018 میلادی دونالد ترامپ از توافق هسته‌ای 2015 میلادی بین تهران و 6 قدرت بزرگ جهان خارج شد و تحریم‌های شدید را دوباره بر ایران وضع کرد. اداره جدید ایالات متحده ای امریکا در مورد شامل ساختن حوثی های یمن در لیست تروریستان این کشور غور می کند. اداره دونالد ترامپ در روزهای اخیر خود از حوثی ها به حیث تروریست یاد کرده. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه امریکا اخیراً گفته است بررسی مسئله شامل ساختن حوثی ها در لیست تروریستان واشنگتن آغاز شده و تلاش می شود که به زودی در این مورد تصمیم گرفته شود. قبل از این برخی مقامات سازمان ملل متحد از جمله آنتونی گوترش سرمنشی این سازمان گفته بودند اگر اداره دونالد ترامپ حوثی ها را به حیث تروریست بشناسد قحطی در یمن افزایش یافته و احتمال حل بحران این کشور از طریق مذاکرات کاهش خواهد یافت. ناظران منازعه در یمن را جنگ نیابتی بین ایران و عربستان سعودی می دانند. عربستان سعودی از حکومت یمن حمایت می کند و حوثی ها تحت حمایت رژیم ایران قرار دارند. و گروه های مخالف حکومت روسیه امروز با وصف سردی هوا و هشدارهای پلیس خواستار آزادی الکسی نوالنی رهبر اپوزیسیون آن کشور شدند. آقای نوالنی روز یکشنبه بعد از بازگشت از جرمنی در میدان هوایی مسکو دستگیر شد. اعتراضات امروز نخست در سایبیریا و شرق دور روسیه آغاز شد. صدها تن در شهرهای خبروفسک، ولادیوستوک و سایر شهرهای روسیه به سرک ها برآمدند. یک گروه ناظر به نام اوویدی که از فعالیت‌های پلیس در روسیه نظارت می‌کند، از ده‌ها مورد دستگیری گزارش داده گفته است که شماری از مظاهره کنندگان هنگام دستگیری توسط پلیس مورد لط و کوب قرار گرفتند. در مورد خطر شیوعی انواع جدید ویروس کرونا در جهان نگرانی ها بیشتر شده است. متخصصین صحی به طور خاص در مورد انواع جدید این ویروس در بریتانیا، آفریقای جنوبی و برزیل که به کشورهای دیگر هم رسیده ابراز نگرانی کردند. تشویش از آن است که این سه نوع جدید ویروس کرونا نسبت به ویروس اصلی سریح در انتقال می کند و سریع شدن انتقال آن شفاخانه ها و سیستم های وقایعی طبی را با مشکل روبرو ساخته. مقامات صحی بریتانیا گفتند نوع ویروسی که در این کشور ظهور کرده آنقدر کشنده نیست، اما متخصصین این کشور روز گذشته گفتند که شواهد نشان می دهد که این نوع ویروس برای گروه های سنی معین 30 تا 40 سال کشنده تر است. نظر به ارقام اخیر، تعداد تلفات ویروس کرونا در جهان تا صبح امروز به بیش از 2,098,000 تن رسیده و تعداد مبتلایان به آن هم از 98,100,000 تن گذشته است.
پنج و هفت دقیقه شام به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. یک مقام بلندپایه اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده گفته که واشنگتن قصد دارد موافقتنامه آمریکا و طالبان را بازنگری کند.
آقای جو بایدن شاید تصمیم داشته باشه که نیروها از افغانستان باید خارج شود، اما این خروج باید مسئولانه صورت بگیرد.
یک عضو ولسی جرگه افغانستان بود. رئیس جمهور محمد اشرف غنی عبدالهادی ارغندیوال وزیر مالیه را امروز برکنار کرد. در مسائل بین المللی میشنوید که حکومت جدید امریکا درج نام حوثی های یمن در فهرست گروه های هراس افغان را بررسی میکند. سلام مجدد به شما. من ستار فروغ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. مشاورین امنیت ملی امریکا و افغانستان با هم از طریق تلفن گفتگو کردند. جک سالیوان به حمدالله محب گفته که اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده قصد دارد موافقت نامه امریکا و طالبان را بازنگری کند. پیش از این آنتونی بلینکن که از سوی بایدن به عنوان نامزد وزارت خارجه امریکا معرفی شده نیز گفته بود که می خواهند این موافقت نامه را بررسی و محتوای آن را بدانند. موافقتنامه آوردن صلح به افغانستان در 29 ماه فوریه پارسال میان امریکا و طالبان در دوحه قطر امضا شد. بیشتر در این گزارش بشنوید که همکارم به طور مستقیم از طریق تلفن پیشکش میکند.
مشاور امنیت ملی امریکا گفته است که موافقتنامه صلح با گروه طالبان را بازنگری و بررسی میکند که آیا این گروه با تعهدات خود در زمینه های قطع رابطه با گروه های تروریستی، کاهش خشونت و آغاز مذاکره معنیدار با حکومت افغانستان پابند است یا نه. در اعلامیه دفتر شورای امنیت ملی آمریکا در این مورد آمده که آقای سالیوان تاکید کرده که کشورش از رواندسور با تلاش‌های دیپلماتیک منطقه‌ای حمایت می‌کند که تا به توافق سیاسی و برقراری آتش بس پایدار کمک کند. مشاور امنیت ملی جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا گفته که کشورش برای حفظ دستورهای فوق‌العاده زنان، دختران و اقلیت‌ها در افغانستان با حمایت خود ادامه می‌دهد. دفتر شورای امنیت ملی افغانستان هم از قول جیک سالیان در این گفتگوی تلفنی گفته است که همکاری و دوستی با نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان از اولویت‌های دولت جدید آمریکا است تا به مشورت با حکومت افغانستان ادامه می‌دهد. رحمت الله اندر سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی افغانستان در پیامی که به رسانه‌ها فرستاده در مورد می‌گوید:
در این گفتگو مشاور امنیت ملی گفت که افغانستان با دوستی استراتژیک خود با امریکا متحد است. هر دو طرف روی صلح، امنیت و مبارزه با تروریسم و مسائل منطقوی مشترکاً کار میکند و از بررسی توافقنامه میان امریکا و طالبان در دوحه حمایت میکند.
آقای اندر افزوده که هر دو جانب بر آتش بس دائمی، صلح پایدار و عادلانه افغانستان دموکراتیک دستورهای دوره‌های گذشته، حفظ حقوق تمام افغانها و اصلاحات گفتگو کردند. توافقنامه امریکا و طالبان برای آوردن صلح در افغانستان در 29 فوریه سال 2020 امضا شد که بر اساس آن تا ماه می آینده تمام نیروهای امریکایی افغانستان را ترک می کنند. بر اساس این توافقنامه طالبان تعهد کردند که از خاک افغانستان علیه منافع امریکا استفاده نمی شود و مذاکرات بین الافغانی را آغاز می کنند. تیم‌های مذاکراتی حکومت افغانستان و طالبان در 12 ماه سپتامبر سال گذشته میلادی اولین مرحله گفتگوها را آغاز کردند که پس از حدود 4 ماه بر سر تهیه طرز عمل مذاکرات به توافق رسیدند و موضوعهای پیشنهادی برای گفتگو هنوز نهایی نشده است. شریفه زرمتی، عضو تیم مذاکره کننده دولت، بر رادیو آزادی گفت که هنوز هم طالبان فهرست موضوعهای پیشنهادی خود را تهیه نکرده است و پیشتر گفت:
هنوز هم منتظر موارد و نکات مهم آجندا هستیم که آنان می خواهند گفتگو کنند تا آن را با ما شریک کرده و مشترکاً روی آن کار صورت گیرد. با گذشت زمان جانب مقابل هنوز هم کدام پاسخ مثبت و یا منفی ارائه نکرده است و مذاکرات با آنها متوقف است.
خانم زرمتی افزود که پیش از این تیم مذاکره کننده طالبان معیارهای اصلی مورد نظر خود را برای گفتگو را با جانب دولت در میان نگذاشته، اما در نشست های ابتدایی گفتند که موضوعهای مورد نظر خود را بازنگری میکنند. خانم زرمتی میگوید اولویت تیم مذاکره کننده حکومت گفتگو در برای آتش بس است، اما محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در رادیو آزادی گفت که نمایندگان هم تا حال برنامه خود را برای گفتگو ارائه نکردند. این سخنگوی طالبان درباره بازنگری توافقنامه صلح از جانب آمریکا اظهار نظر نکرده است.
شنیدید که مشاور امنیت ملی جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، با همتای افغانش گفته که واشنگتن قصد دارد موافقتنامه امریکا و طالبان را بازنگری کند. این موافقتنامه در 29 ماه فوریه سال 2020 در دوحه قطر امضا شد. در گفتگویی که با علی اکبر جمشیدی، عضو ولسی جرگه افغانستان داشتم، از او پرسیدم که از دید او چرا اداره جو بایدن می خواهد که موافقتنامه امریکا و طالبان را بررسی کند.
در توافقنامه ایالات متحده آمریکا و گروه طالبان کاهش خشونت بسیار جدی مطرح است، ولی گروه طالبان هیچگاه خشونت را کاهش ندادند و بلکه جنگ را تشدید کردند و خشونت را افزایش دادند. اما در عین زمان حکومت آقای ترامپ نیروهای خود را در افغانستان به کمترین حدشان، یعنی در حد 2,500 رساندن. خب این مسئله یک خطر بسیار جدی را متوجه ایالات متحده آمریکا، متوجه منافع کشور در سطح دنیا و همچنین یک خطر جدی را متوجه جامعه جهانی می سازد. به او خاطر من فکر میکنم که ایالات متحده آمریکا، حکومت جدیدش، آقای جو بایدن شاید تصمیم داشته باشه که نیروها از افغانستان باید خارج شود، اما این خروج باید مسئولانه صورت بگیره و ایالات متحده آمریکا باید مطمئن شود که زمان آمریکایی‌ها نظامیانش خارج میشه دیگر افغانستان لانه تروریسم جهانی قرار نمیگیره. فکر میکنم مهمترین دلیلش همین مسئله بوده باشه.
آقای جمشیدی، شما میدونید که طالبان پیوسته روی تطبیق موافقتنامه‌ای که با آمریکا امضا کردند تاکید ورزیدند. بازنگری این موافقتنامه سوی اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روی مذاکرات میان هیئت‌های دولت افغانستان و طالبان چی تأثیر خواهد گذاشت؟
اینجا دو نکته است. نکته اولی که گروه طالبان خیلی تاکید میکنه بر رعایت یا عملی شدن توافقنامه این گروه با ایالات متحده آمریکا، در حالی که عملا این توافقنامه از سوی خود گروه طالبان داره نقض میشه. من پیشتر یادآوری کردم که در این توافقنامه در جای جایش یعنی به کرات از کاهش خشونت از سوی طالبان نام برده شده، در حالی که گروه طالبان خشونت را کاهش ندادن. این یک نکته. نکته دومی که در صورتی که ایالات متحده آمریکا بازنگری بکنه توافق آمریکا را با گروه طالبان، اگر تغییرات درش به وجود بیاره، من فکر میکنم که قطعا روند گفتگوهای صلح را متاثر خواهد ساخت و ممکن است که برای یک مدت شاید حتی گفتگوها متوقف هم شود در صورتی که آمریکایی‌ها این تصمیم را بگیره. ولی بدون شک من مطمئن هستم که حکومت آقای جو بایدن هم روند گفتگوهای صلح را کوشش میکنه که ادامه بدهد، منتها شاید یک شکل جدیدی بوجود بیاید یا یک فصل جدیدی در گفتگوهای صلح.
شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان به تازگی در مصاحبه با شبکه خبری الجزیره گفته که اداره جو بایدن روند جاری صلح افغانستان و پروسه خروج نیروهای آمریکایی را از افغانستان دنبال کند. به نظر شما انتظار اسلام آباد از اداره نو آمریکا مشخصا در پیوند به روند صلح افغانستان چیست که چگونه یک روش را باید اداره جو بایدن اختیار بکند؟
در اظهارات مقامات پاکستانی یک نگرانی وجود داره و یک بیم دیده میشه یا احساس میشه که گویا پاکستانیا حراس دارن که مبادا حکومت جدید ایالات متحده آمریکا در قسمت توافقش با گروه طالبان تجدید نظر بکنه و در نتیجه روند گفتگوهای صلح متوقف شود. مقامات پاکستانی روند گفتگوهای صلح را به شکل و بستی فعلیش اونا ای را حمایت کرده و از این خیلی خیلی راضی است و تلاش میکنه که حکومت آقای جو بایدن را هم متقاعد بسازه که یعنی روند را به این شکل فعلیش ادامه بده. ولی اینی که آیا اینا موفق میشه یا نمیشه این بحث جداگان است. اما برخی از کشورهای منطقه در مقابل پاکستان از روند فعلی گفتگوهای صلح خیلی راضی نیست. اونا میگه که خروج آمریکایی از افغانستان باید مسئولانه باشه، در قسمت ساختار سیاسی یا آینده افغانستان هم باید یک سری ملاحظاتی داره که اونا باید جدی در نظر گرفته شه. ارزش‌هایی که فعلا در افغانستان وجود داره در طی دو دهه بعد از آمده اینا باید حفظ شه و قانون اساسی هم باید حفظ شه.
گفتگوی بود با علی اکبر جمشیدی، عضو ولسی جرگه افغانستان.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
5:19 دقیقه شام به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. درست ساعت 5:30 فشرده خبرها را داریم. رئیس جمهور محمد اشرف غنی امروز عبدالهادی ارغندیوال وزیر مالیه را برکنار کرد و محمد خالد پاینده را به عنوان سرپرست وزارت مالیه گماشت. اداره امور ریاست جمهوری درباره علت برکناری آقای ارغندیوال توضیح داده که در این گزارش پیشکش می شود.
برکناری دومین وزیر کابینه محمد اشرف غنی در کمتر از یک ماه. دفتر اداره امور ریاست جمهوری با نشر اطلاعیه از برکناری عبدالهادی ارغندیوال وزیر مالیه و تعیین خالد پاینده به جای او به عنوان سرپرست وزارت مالیه خبر داده است. در این اعلامیه دلیل برکناری آقای ارغندیوال تعلل در جمع‌آوری عواید، عدم همکاری با هیئت مشترک بررسی مقرری‌های غیرقانونی در وزارت مالیه و مانع شدن از این بررسی‌ها، ضعف مدیریتی، عدم تعهد به ارزش‌های حکومتداری خوب و عدم رعایت ماده 77 قانون اساسی و سرپیچی از احکام ریاست جمهوری عنوان شده است. وزارت مالیه تاکنون در این باره چیزی نگفته است. هفته گذشته نیز رئیس منابع بشری وزارت مالیه به دلیل سرپیچی از دستور رئیس جمهور و تعیین غیرقانونی کارمندان بازداشت شده بود. آقای ارغندیوال در حالی برکنار می شود که ولسی جرگه از تأخیر در ارائه طرح سوم بودجه مالی سال 1400 انتقاد می کند و تاکید دارد که هرچه سریعتر این بودجه به نشست ولسی جرگه پیشنهاد شود. عظیم کبرزانی عضو این مجلس به رادیو آزادی میگوید
تاکنون سند سوم برای پارلمان افغانستان مواصلت نکرده و ما منتظر هستیم که ببینیم آیا حکومت اصلاحاتی که خانه ملت خواهد کرده بود در سند جدید آورده یا نه آورده برای تصمیم خواهیم گرفت.
در یک ماه گذشته این دومین وزیری است که سبکدوش می شود. پیش از این جواد عثمانی وزیر پیشین صحت عامه نیز برکنار شد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
اکنون برایتان میگوییم که اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده درباره درج نام شورشیان حوثی یمن در فهرست گروه های هراس افغان غور میکند. بیشتر در این گزارش.
وزارت خارجه امریکا میگوید که در روزهای اخیر حکومت دونالد ترامپ این وزارت بررسی ها را روی موضوع هراس افغان دانستن حوثی های یمن آغاز کرده و تلاش می شود در این مورد به زودی تصمیم اتخاذ شود. انتونی بلینکن که از سوی جو بایدن رئیس جمهوری امریکا به عنوان وزیر خارجه معرفی شده در روزهای اخیر گفته که واشنگتن روی دخیل ساختن ملیشه‌های حوثی در فهرست هراس افغانی غور می کند. شماری از مقام های سازمان ملل متحد به شمول سرمنشی این سازمان پیش از این گفتند که اگر حکومت دونالد ترامپ حوثی ها را شامل لیست تروریستان بسازد قحطی در این کشور افزایش خواهد یافت. همچنان این مقام های سازمان ملل گفته که اگر حوثی های یمن در فهرست هراس افغانی شامل شوند امکان حل مسئله یمن از راه گفتگو کاهش خواهد یافت. بر اساس گزارش آژانس خبری رویترز، سخنگوی وزارت خارجه امریکا به روز جمعه گفته که همان گونه که انتونی بلینکن گفته است، وزارت خارجه ایالات متحده غور را در مورد تروریست دانستن گروه انصارالله آغاز کرده است. آژانس خبری رویترز گزارش داده که وزارت خارجه امریکا به جای حوثی‌های یمن از انصار نام برده که این نام دیگر این گروه است. به نقل از سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفته شده که نمیخواهد در مورد مشوره های داخلی به گونه آشکار چیزی بگوید، اما با توجه به بحران انسانی در یمن تلاش می شود که ارزیابی ها هرچه زودتر تمام و در این مورد فیصله صورت گیرد. سازمان ملل متحد یمن را بحران جدی در جهان می داند و بر اساس بررسی های این سازمان 80% جمعیت 24 میلیونی یمن به کمک ها نیاز دارند. مایک پامپیو وزیر خارجه امریکا هفته گذشته گفته بود که ایالات متحده حوثی های یمن را در فهرست هراس افغانان شامل کرده است و این فیصله در روز اخیر حکومت دونالد ترامپ عملی می شود. ناظران جنگ یمن را جنگ نیابتی ایران و عربستان سعودی می دانند. عربستان سعودی از حکومت یمن که به سطح بین المللی به رسمیت شناخته می شود حمایت می کند. اما ایران پشتیبان گروه حوثی های این کشور است.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com
پس 5:24 شام به وقت افغانستان است. رادیو آزادی رو روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. در نیمه دوم برنامه در کنار رویدادهای ورزشی دو برنامه هفتوار پخش میشوند. حقیقت چیست و هوای تازه. و پیش از اینها درست ساعت 5:30 فشرده خبرها را داریم. کوههای پوشیده از برف و جاذبه های طبیعی ولایت بامیان در فصل زمستان نه تنها مناظر دیدنی دارد بلکه محل مناسب برای ورزش های زمستانی هم هستند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
بامیان در مرکز افغانستان از ولایت های سردسیر و کوهستانی است که در فصل زمستان سرد و پربرف می باشد. اخیراً در کنار چالش‌هایی که برف و بارش‌های سنگین برای رفت و آمد ایجاد می‌کند، برگزاری مسابقات ورزش‌های زمستانی در دامنه‌های کوه‌های پوشیده از برف بابا و پارک ملی بند امیر یکی از جاذبه‌های گردشگری در این ولایت شده. برگزاری مسابقات ورزشی در فصل زمستان در کنار سیاحان داخلی پای گردشگران خارجی را نیز به این ولایت می‌کشد. پاتریک دوسانت اگزوپری برای سیاحت از فرانسه به بامیان آمده. او این ولایت را یکی از شگفت‌انگیزترین مکان‌های گردشگری در فصل زمستان می‌پندارد.
I'm very pleased to be in Bamiyan today because we just arrived this morning and we find quite an exciting place.
من بسیار خوشحالم که در بامیان هستم. ما جاهای زیبا را دیدیم، از مسابقه اسکی بانوان لذت بردیم. بسیار سرگرم کننده است. مردم بامیان مهربان است. ما در ساحات بازار بامیان یک تور ساختیم که بسیار خوشایند است. من زیاد تحت تاثیر قرار گرفتم وقت دیدم که دختران در بامیان در مسابقه اسکی اشتراک میکنند. این نشان میدهد که شما آزاد هستید و هر چی که میخواهید انجام میدهید.
باشندگان ولایت بامیان حضور گردشگران داخلی و خارجی را در بامیان با برگزاری ورزش های زمستانی با وجود بدتر شدن اوضاع امنیتی نوید بخش میدانند. با باور آنها جاذبه های طبیعی و با تراوت این ولایت بستر مناسب برای فعالیت های فرهنگی و ورزشی هستند. فعالیت هایی که چهره بدور از جنگ و خشونت افغانستان را به جهانیان نشان می دهد. آنان امیدوارند که امنیت در افغانستان تأمین شود تا با سرمایه گذاری حکومت و نهادهای مربوط زمستان پربرف و کوهستان های بامیان تبدیل به فرصتی برای جذب سرمایه و منبع درآمد شود. قدیر شهاب فعال فرهنگی در بامیان می گوید.
از نگاه اقتصادی به حال مردم بامیان مؤثر واقع شود اگر دولت در این زمینه سرمایه گذاری بکنه، زمینه هایش را مساعد بکنه، مثلا امنیت را به وجود بیاره، به خصوص شاهراه های میدان وردک و غربند اگر امنیت شود قطعا که ما چه در فصل تابستان و چه در فصل زمستان شاهد حضور پررنگ گردشگران خارجی و داخلی خواهیم بود و این در سطح اقتصادی میتونه که تأثیرات بسیار مثبت را در اقتصاد بامیان به وجود بیاره.
مسئولان محلی میگویند بامیان با آنکه ظرفیت‌های بالای گردشگری را در تمام فصل‌های سال دارند، اما همگیری ویروس کرونا و افزایش خشونت‌ها در کشور بالای این ظرفیت‌ها سایه افکنده. لطیفه محسنی معاون والی بامیان میگوید با وجود این مشکلات، آنان میکوشند برنامه‌های گوناگون فرهنگی و ورزشی را برای جذب بیشتری گردشگران در این ولایت برگزار کنند.
در فصل زمستان ولایت بامیان هم پتانسیل‌هایی برای جذب گردشگر مسلماً دارد. دوستاریم، یعنی یک آرزوی همگی ما هست که و هدفمان همی است که این تعداد گردشگرا روز افزون بشه، سال به سال به تعدادشان افزوده شود و ای که طوری تقسیم بندی شود گردشگرا که فقط فوکس و ورودشان و ما میزبانیشان فقط یک فصل خاص نداشته باشیم.
جاذبه های طبیعی و میراث های باستانی بامیان سالانه ده ها هزار بازدید کننده دارد. مسئولان میگویند امسال تا هنوز بیش از 120 هزار گردشگر داخلی و بیش از 100 گردشگر خارجی از جاذبه های حیرت انگیز بند امیر، تندس های فرورخته بودا و دیگر ساحات باستانی و مناظر طبیعی بامیان دیدن کردند. زیبایی منحصر به فرد بند امیر و جاذبه های طبیعی بامیان نه تنها در فصل بهار و تابستان بلکه در زمستان هم برای گردشگران دیدنی اند.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش‌های تازه،
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
اسمی که شما گفتین طالبان حکومت به رسمیت نمیشناسند. اما ما حکومت به رسمیت میشناسند.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
تشکر که با رادیو آزادی هسته تا لحظات دیگر فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت در کنار رویدادهای ورزشی برنامه های هفتوار حقیقت چیست و هوای تازه پخش می شوند. آیست آیسته رسیدیم به نیمه برنامه حاضر. 5:30 شام به وقت افغانستان شد. اکنون همکارم آرش همایون فشرده خبرهای مهم را دارد.
صدر اعظم نروژ در گفتگو با رئیس جمهور افغانستان در مورد افزایش خشونت‌ها در این کشور ابراز نگرانی کرده. ریاست جمهوری افغانستان از برکناری وزیر مالیه این کشور خبر داده است. مقامات افغان ادعا می‌کنند که 12 جنگجوی طالبان در ولایت زابل کشته و زخمی شدند. دومین مسابقه 50 اوره کرکت بین تیم‌های کرکت افغانستان و آیرلند فردا در ابوظبی برگزار می‌شود. اداره جدید ایالات متحده ای امریکا در مورد شامل ساختن حوثی های یمن در لست تروریست های این کشور غور می کند. وبسایت آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد ایران تصویر مرد مصروف بازی گلف را نشر کرده که به دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده شبیه است. گروه های مخالف حکومت روسیه امروز با وصف سردی هوا و هشدارهای پلیس خواستار آزادی الکسی نوالنی رهبر اپوزیسیون آن کشور شدند.
تفصیل این خبرها در وبسایت ما azadiradio.com. تا دقایق دیگر برنامه حقیقت چیست پخش می شود. به دنبال آن برنامه هوای تازه را بشنوید. اکنون چند خبر ورزشی.
مسابقات مجدنی امروز در کابل آغاز شد. مجیب قاریزاده عضو دفتر مطبوعاتی کمیته ملی المپیک افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت در این رقابت ها 4 تیم از 4 منطقه کابل با حضور 64 ورزشکار برگزار شده است. با گفته آقای قاریزاده امروز تیم نخبگان چاردهی اختری در برابر تیم شاهین کابل به میدان رفت که تیم نخبگان چاردهی با پیروزی با تمام امتیازات توانست این بازی را ببرد. قرار است پنجشنبه هفته جاری تیم پلنگ ها در مقابل تیم اژدهای کابل قرار گیرد. این رقابت ها برای 20 روز ادامه دارد. با گفته آقای قاریزاده هدف از راه اندازی این مسابقات انتخاب بهترین بازیکن بوکس در تیم منتخب است. مسابقات فول رزم در ولسوالی گذره هرات برگزار شد. ضیاءالحق ضیا مدیر فنی و مسلکی اداره ورزش هرات امروز به رادیو آزادی گفت نمایندگان بازی های فول رزم هرات اولین دور رقابت های فول رزم را تحت نام جام المهدی در بین جوانان ولسوالی گذره با شرکت 70 مبارز 4 کلب آغاز کردند. با گفته آقای ضیا هدف از برگزاری این مسابقات بازتاب رشد ورزش به خصوص رشته فول رزم بین جوانان است. آقای ضیا میگوید این بازی ها که برای یک روز ادامه داشت فن بازیکن برتر با بهترین امتیاز شناخته شدند و قرار است فردا یکشنبه دومین بازی یک روزه میان تیم‌های افغانستان و ایرلند برگزار شود. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت ورزشکاران افغان در این رقابت‌ها با آمادگی کامل اشتراک می‌کنند. پیش از این در اولین بازی افغانستان ایرلند را با تفاوت 16 دوه شکست داد. در اولین بازی ورزشکاران افغان قرعه را برنده شدند. اولین توپ‌اندازی را انجام دادند که با از دست دادن تمام بازیکنانش برای ورزشکاران ایرلند 288 دوش را هدف تعیین کردند و در مقابل تیم ایرلند نتوانست هدف تعیین شده را تکمیل کند و با از دست دادن تمام بازیکنانش 272 دوش را انجام دادند.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره های مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز به برنامه حق چیست خوش آمدین. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان میگوید در سال 2020 میلادی 850 هزار تن به کشور برگشتند که بیشتر آنان از ایران و پاکستان می باشد. در این برنامه با سید عبدالباسط انصاری مشاور مطبوعاتی وزارت مهاجرین صحبت کردیم.
در از آغاز سال جاری تا کنون سال جاری خوشیدی چقدر مهاجر از کشورهای همسایه از افغانستان برگشته و تدابیر وزارت مهاجرین بر اینجا چی بوده؟
خب تشکر. از ابتدای سال 2020 تا پایان سال 2020 که ما در سال 2021 قرار داریم، در حدود 850 هزار تن برگشت کرده به افغانستان. اکثریت از اینا از کشور ایران برگشت کرده و متأکداً از پاکستان، از ترکیه و از کشورهای اروپایی.
و تدابیر وزارت مهاجرین بر اینجا چی بوده تا وقتی که اینا برگشت کردن؟ حال فصل سرما فرا رسیده، آیا جای بود و باش داشتن نداشتن و آیا و وزارت چی کمک های در اینجا کرده؟
طبعاً اینایی که برگشت کردن به ولایات اصلیشان انتقال پیدا کرده و چیزی که در امکانات وزارت مهاجرین بوده، چه در بخش کمک مواد غذایی و چه در قسمت هماهنگسازی کمک ها و یا از طریق خود وزارت یا هم از طرف مؤسسات همکار که خوشبختانه دو مؤسسه در ولایت نیمروز و ولایت هرات حضور دارند، WFP و یونسیار، که برای عودت کننده های ما هم در قسمت مواد غذایی و هم در قسمت سفر راه همکاری میکنند. اونا حضور دارند و ما هم در قسمت انجام کمک و ایجاد اشتغال طبعا در سالهای گذشته هم کار داشتیم و برنامه داشتیم. فعلا هم کار ما جریان داره که ایجاد مراکز آموزش های فنی و حرفوی یکی از او برنامه هاییست که هم عودت کننده های ما و هم بجاشد های داخلی ما شامل برنامه میشه، ولی ارقام متفاوت است. سالانه از 6 تا 8 هزار تن میتونیم که در این برنامه شریک بسازیم و شامل بسازیم که همکاری وزارت کار امور اجتماعی و دیگه نهادها هم در این قسمت وجود دارند.
بله تشکر جناب انصاری. صد یعنی مهاجرین که در اوجه هستن همواره شکایت داشتن از وضعیت شان در اوجه که برخورد نادرست میشه، اخراج اجباری میشه. آیا به خاطر حل مشکلات مهاجرین در کشورهای همسایه بخصوص ایران و پاکستان وزارت مهاجرین کدام اقدام داشته نداشته و فعلا وضعیت از یاد در او کشورها به چی حالت است؟
در قدم اول تاکید همیشگی حکومت افغانستان، چه وزارت محترم امور خارجه و چه وزارت امور مهاجرین، مشترکاً تاکید ما برای برگشت و یعنی برگشتی که داوطلبانه و با عزت بوده باشد تاکید داریم. حتی در سطح بین المللی هم که برنامه ترتیب شده بوده و کنفرانسایی که تدویر می شد، تاکید ما برمی بود که فرصت برای برگشت با عزت بوده باشد که خود از اونا به اختیار خودشان تصمیم بگیرن که دوباره به افغانستان به کشورشان برگشت کنن. و ما اکثریت عودت کننده های خود را در سال گذشته داوطلبانه داشتیم و اخراج مخصوصا از دو کشور همجوار ما به مراتب کمتر است. یعنی اکثریت از اینایی که به شکل خانوار برگشت کردن برگشت داوطلبانه است. و در این حال تلاش ما از لحاظ حمایت حقوقی و از لحاظ تعلیم و تحصیل و برنامه های مختلف جریان داره و ما تلاش میکنیم که سهولت ایجاد شود برای هموطنان ما، مخصوصا در دو کشور همجوار خود بیشترین مهاجر را داریم، هم در ایران و هم در پاکستان. و در سایر کشورها هم تلاش جریان داره، در اون کشورهایی که ما اتشه داریم و نماینده داریم اونا هم در تماس هستند و در این حال سفارت افغانستان هم وجود داره در هماهنگی با کشور میزبان در تماس هستیم و در صحبت هستیم. تاکید ما پابرجا.
در حال حاضر چقدر مهاجر در بیرون از افغانستان بسر میبرن بخصوص در این دو کشور ایران و پاکستان؟ چقدر یا به صورت غیر قانونی و چقدر به صورت غیر قانونی هستن؟
البته در مجموع ما 6.5 میلیون که شامل مهاجر و پناهنده و پناهجو میشن در حدود 70 کشور جهان دارد. و در دو کشور همجوار در ایران 2.4 میلیون و در پاکستان 2.5 میلیون مهاجر داریم. متلاقی در کشورهای مختلف است که خوشبختانه بگویم که وضعیت اکثریت از اینا طوری که قبلا مشکلات وجود داشت فعلا و مشکلات وجود ندارد.
و جناب انصاری سر، با توجه به وضعیتی که فعلا افغانستان داره، رفتن جوانان به صورت قاچاق و غیر قاچاق به کشورهای بیرون بسیار زیاد است و دوج اکثریت از اینا تلف میشن، آیا وزارت مهاجرین را تایید میکنه که واقعا داش مهاجرت افغانا به کشورهای اروپایی به خصوص ترکیه بیشتر شده؟
خب در قسمت سوال قبلیتان یک نکته را میخوایم اشاره کنم که ما در پاکستان البته در حدود 1.1 میلیون فاقد اسناد داریم که تلاش جریان داره برای که اونا قانونمند شوند و متوفی دارای دو نوع کارت است که پی او آر و ای سی سی از جانب اداره محترم یونسیار و حکومت پاکستان برای از اونا حوزی صورت گرفته و در ایران هم در این شکل نیست که اقتداد ما فاقد اسناد داریم به عنوان مهاجره که فاقد اسناد هستن و این که وضعیت در داخل افغانستان چگونه است برای همه ما و شما هویدا است، بنابر شرایطی که با تعصب در افغانستان به وجود آمده و ما از یک سو تلاش میکنیم که مهاجرت های نامنظم کاهش پیدا بکنه و از سوی دیگر طبعا که مهاجرت های نامنظم هم صورت میگیره و این مهاجرت های نامنظم مطابق اظهارات خودی هموطنان ما که ما همیش با اونا از طریق مرکز معلوماتی که در وزارت امور مهاجرین ایجاد شده شماره 5588 شماره رایگان است که در تمام ولایات افغانستان میتونن هموطنان ما تماس بگیرن و از عواقب مهاجرت های نامنظم بر از اونا آگاهی میتن و ما در جریان هستیم. اونا فقر و بیکاری و ناامنی را دلیل میگیرن که ناگزیر میدانن تا برن به کشورهای اروپایی و از سوی هم ما تاکید ما برای عدم مهاجرت های نامنظم است. اینا به هیچ وجه چنین مهاجرت ها را در پیش نگیرن چون عواقب نادرست دارد و از عواقب ناگوار این گونه مهاجرت ها ما برای اونا آگاهی میدیم چه از طریق تدبیر برنامه های مختلف و چه از طریق مرکز معلومات ایجاد شده.
جناب انصاری صاحب، من سر مسئله بیجا شده های داخلی، چون در این اواخر چلانچ که وزارت دفاع هم میگه که تقریبا در بسیاری از ولایت افغانستان جنگ فعلا جریان داره، مهاجرت های داخلی بسیار زیاد شده، حال وضعیت از یا چی گونه؟ چون اکثریت از یا شکایت دارن فصل سرما رسیده، جای بود و باش ندارن، مواد خوراکه ندارن. تا حالا چقدر نفر بیجا شده در این سال و چقدر رسیدگی در ازیا صورت گرفته؟
البته اتضا بهتر است که ارقامی از بیجا شده ارائه بکنم خدمتان. ما در مجموع در حدود 2 میلیون بیجا شده، 2 میلیون تن بیجا شده داخلی در سراسر افغانستان دار و دلایل مختلف داره، از جمله جنگ و ناامنی، حوادث طبیعی و خشکسالی که در سالهای گذشته به وجود آمده. در جریان سال از ابتدای سال 1399 خورشیدی که ما فعلا در ماه تل به قرار داریم، به تعداد 98,000 خانواده کمک صورت گرفته که شامل مستحقین و بیجا شده‌های داخلی میشن و فعلا برنامه ای که داریم خدمت شما را می کنم. برنامه که باید کمک های زمستانی برای مستحقین و بیجا شده های داخلی انجام شود از جانب حکومت افغانستان به تعداد در حدود 17,300 خانواده را حکومت افغانستان از طریق وزارت مهاجرین که خوشبختانه وزارت محترم مالی افغانستان که همکاری را کردن از بود احتیاط پول انتقال کرده در سطح ولایات به شمول کابل در سطح ولایات، یعنی با تعداد 17,300 خانواده را میتونه که حکومت افغانستان کمک بکنه که اساس ارقام اگر به عدد بشماریم که در حدود 120,000 تن میشه در نقاط مختلف افغانستان کمک صورت میگیره و در این حال با تعداد 50,000 خانواده دیگری که اون هم بیجا شده‌های داخلی خواهند بود کمک زمستانی از طرف مؤسسات همکار و دونرها صورت می‌گیرد.
که در مجموع در حدود 70,000 خانواده میشه که هم بجا شده ها و هم مستحقین که بعد از اتمام سروی که فعلا در بعضی ولایات خوشبختانه که سروی به اتمام رسیده و آمادگی برای توزیع کمک است 20,000 تن میشه در نقاط مختلف افغانستان کمک صورت میده.
بسیار زیاد تشکر جناب انصاری صاحب از اینکه با ما وقت دادین.
سلامت باشین.
روز خوش.
تشکر.
هوای تازه. برنامه برای جوانان.
شنونده های برنامه هوای تازه، درود بر شما. در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم که چرا بسیاری از جوانان و نوجوانان به تفریح و استراحت اهمیت نمیدهند و همیشه مصروف کار هستند. جوانانی که در زندگی در تقسیم اوقات کاری خود تفریح را جا نمیدهند و از ارزش تفریح کردن با خبر نیستند، با کدام مشکلات روبرو میشوند و تفریح در زندگی چقدر مهم است و کدام موارد را مد نظر بگیریم تا در کنار کار و تحصیل به تفریح نیز ارزش بدهیم و تفریح کنیم. در این برنامه همکارم گزارش را تهیه کرده است و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با بریالای فطرت، استاد پوهنزه علوم اجتماعی دیپارتمنت فلسفه و جامعه شناسی پوهنتون کابل انجام داده است. در آغاز توجه کنید به گزارش.
ذهن ما ماشین نیست. ما نیاز به تفریح داریم تا بتوانیم تمرکز بالایی داشته باشیم، تصمیمات خوب بگیریم و در زندگی برنامه ریزی خوب داشته باشیم. خود و کارهای خود را به درستی مدیریت کرده و در هر سن و سال یک مغز جوان داشته باشیم. اما امروزه بسیاری از جوانان بنابر دلایل مختلف به تفریح و استراحت نمی پردازند و همیشه به طور دوامدار فقط به کار و درآمد توجه دارند. در جوامع دیگر و در کشورهای دیگر جوانان با یک تقسیم اوقات منظم به درس، خانه و کار و زندگی خود رسیدگی می کنند که تفریح و استراحت نیز یک بخش مهم از این تقسیم اوقات هفته وار است. یکی از دلایل تفریح نکردن جوانان نبود امنیت است. آریان، یک تن از جوانان شهر کابل، می گوید در زندگی انسان تفریح خیلی ارزش دارد و بسیار علاقمند است تا با دوستانش به تفریح برود، اما خانواده‌اش به دلیل ناامنی به او اجازه نمی دهند.
من خیلی علاقه دارم به تفریح کردن و به تفریح رفتن، وقت دارم، ولی مگر متاسفانه بعضی اوقات از همین خاطر ناامنیایی که بعضی جا می باشه فامیل اجازه نمی ده که بریم. مثلا در جای دور من خیلی میخوام همراه دوستانم برم، همراه سنفی، اما اونا به دلیل همین مشکلات امنیتی که وجود داره اجازه نمی دن که اوجه همراهشان برم. مثلا ما تا سیرای علمی و تفریحی که در پنتون می داشته باشیم از طرف فامیل اجازه داده نمیشه.
اقتصاد ضعیف می تواند راه‌های خوشی هر انسان را مسدود کند و نگذارد از زندگی آنچنان که باید لذت ببرد. فهیم احمد محصل است. او می گوید هرچند به تفریح خیلی ارزش می دهد، اما آنقدر مصروف کار و درس است که نمی تواند به تفریح برود و از اوقات بیکاریش لذت ببرد.
مشکلات اقتصادی است. یک جوان نمیتونه به پلانی که داره پیش بره و در کل نمیتونه تفریح داشته باشه. جوانای ما که درگیر مشکلات اقتصادی شدن که تا امو رخصتی خودم نمیفهمن. من خودم نمیفهمم که امروز چند شنبه است یا اصلا در کدام روز هفته روان هستیم. فقط صبح از خواب بیدار شده این فکر هستی که چی باید کنم؟ چه قسم یک مشکل حل بسازم و چه قسم فامیل و حمایت مالی بکنم؟ والا ما که ارزش خو خیلی میتم، اما متاسفانه وقت ندارم چون درگیر روزگار و در کل مصروف کار روزگار خود هستیم.
فرهاد، یک تن از جوانان شهر کابل، میگوید یکی از دلایلی که نمیتواند تفریح کند مزاحمت های جوانان است و باعث می شود که خانواده ها نخواهند فرزندانشان را بگذارند تا به تفریح بروند.
وقتی که میخواین برن به تفریحگاه ها، اما اونا درست نمیتونن هم خود به راحتی بشینن و از امو رخصتی که دارن لذت ببرن. وقتی که هر انسان تفریح نیاز داره، چون دماغش یا اعصابش باید کمی آرام باشه، اما با وجود از این که قدر خسته می باشن نمیتونن یا فامیلا قبول نمیکنن که برن به تفریح، به خاطر از این که بعضی از جوانای ما هستن سبب از این میشن که فرضیت کنن یا نمیفهمن که باید در یک جای که در یک اجتماع است یا جای تفریح است چه قسم باید رفتار داشته باشن، کردار داشته باشن و رویه داشته باشن.
رومان احمدی یکی از جوانان شهر کابل است. او میگوید بسیاری از جوانان به تفریح نمیروند چرا که اقتصاد ضعیف دارند و تفریح رفتن ممکن پول زیاد نیاز داشته باشد.
به نظر من خود همی تفریح رفتن باعث رشد ذهنی و جسمی میشه. یکی از دلایلش این است که پول ما خرج میشه. وقتی که ما به تفریح بریم مجبور هستیم تاکسی بگیریم. وقتی که تاکسی گرفتیم خب کرایه زیر دادیم حالا شد. اونجا که رسیدیم مجبور هستیم یک چیز بخریم بخوردن. وقتی که به خانه میان میبینن کم از کم هم حداقلش که 2000 روپیه هم قدرا خرج شده. باز به این فکر میشن تا ما می 2000 روپیه را خرج کرده رفتیم تفریح میره خوب بود. یک مرغ میخوردیم و مرغ میشتیم در خانه میخوردیم.
پوهندوی سراج الدین علیمی، استاد در دیپارتمنت فاکولته روانشناسی در پوهنتون کابل میگوید تفریح به هر انسان یک امر ضروری و لازمی می باشد و کسانی که به تفریح ارزش نمی دهند به امراض گوناگون روانی مبتلا می شود.
برای کودکان، نوجوانان و حتی کهنسالان یک امر مهم است. عمدتاً این چنین اشخاص با زودتر به اصطلاح استهلاک می شوند، فرسوده می شوند، صحت خود را از دست می دهند. و مشکلات روحی روانی مواجه میشه و که امراضی که جسمی است و تاثیرات روانی به جا میگذاره و همچنان امراض روانی که تاثیرات جسمی به جا میگذاره که به این اساس این مریضا یا این افراد با امراض روانتنی مواجه میشن، یعنی که مرض جسمی است تاثیرات روانی میگذاره و یا هم مرض روانی که با سبب تاثیرات جسمی میشه.
اگر می خواهید از موضوعات مرتبط با جوانان آگاه شوید، برنامه هوای تازه را از رادیو آزادی 100.5 FM و موج متوسط 12.96 فراموش نکنید.
تفریح کردن در زندگی چقدر ارزش دارد؟ و چرا بسیاری از جوانان به تفریح و استراحت نمی روند؟ جوانانی که در زندگی به تفریح ارزش نمی دهند با چه مشکلات روبرو می شوند و راه حل چیست؟ در این مورد همکارم رویا معدومی مصاحبه ای را با بریالای فطرت، استاد پانزه علوم اجتماعی دیپارتمنت فلسفه و جامعه شناسی پوهنتون کابل انجام داده است که توجه شما را به آن جلب می کنیم. استاد میشه برای ما بگوین که اکثر جوانان در افغانستان تفریح ندارن، عوامل ای که اینا تفریح ندارن چی است؟
ای که اکثر جوانان تفریح نمیکنن یا مردم تفریح نمیکنند میتونند عوامل مختلف داشته باشه که به طور نمونه ناامنی یکی از عوامل است. یک تعداد توانایی همو اقتصادی تفریح کردن را ندارن و این هم موجب شده که اونا نتونن تفریح کنن و از حقشون برای تفریح کردن متاسفانه بگذرن. مشکل دیگه که وجود داره است که متاسفانه در بسیاری از شهرها حتی به شمول شهر کابل ما جای تفریح مناسب نداریم. مگر یک تفریح داشته باشه، می تفریگاه مثلا برای یک شهر که 6-7 میلیون انسان درش زندگی میکند این بسیار کم است. عامل دیگه متاسفانه ایست که با کمال تاسف یک تعداد افرادی را داریم که در تفریگاه ها دیگرانی را که تفریح میکنن مزاحمت میکنن. دیگه ای که ما یک تعداد مردم در تفریگاه شاهد بروز یک رشته جنگا و تنشا بیشتر بین کسایی بوده که اینا ولگرد بودن و فرهنگ و اخلاق تفریح کردن را متاسفانه کمتر رعایت می کردین. اینی هم موجب شده که مردم کمتر علاقمند بر رفتن به تفریح‌گاه شوند.
تفریح نکردن چی عواقب داره؟ به خصوص جوانا که یک نیروی پرکار و نیروی هستند که همیشه باید پر انرژی باشند.
تفریح کردن حق طبیعی انسان است. هر انسان حق دارد که اوقات را فارغ بال زندگی کند و از اوقات فراغت داشته باشد و از این اوقات فراغت برای انرژی گرفتن، برای آسوده تر شدن خاطر خودش و برای رها شدن از تشویش ها و نگرانی ها و خستگی های ناشی از عوامل مختلف از جمله کار کردن و زحمت کشیدن و غیره، اینا خالی وجودشون را لحظاتی هم اگر شده باید خالی کنن از این تشویش ها. تفریح بسیار نیاز اساسی و مبرم انسان است، ولی اگر حق از ما گرفته شود یا زمینه تحقق حق فراهم نباشد یا امکان تفریح کردن نباشد یا ما علاقه به تفریح نداشته باشیم، به نظر من به مرور زمان یک آسیب بسیار کلان میتونه بر روان ما، بر روح ما و حتی بر انرژی بدنی ما وارد کند و ما را ناخودآگاه گرفتار یک نوع افسردگی، دلمردگی، احساس کسالت، پایین آمدن امید زندگی، احساس کم انرژی کردن و احساس بدبینی و امثال هم گرفتار از اینا کنند.
رای حل چی است؟ چی بکنیم تا تفریح را یک جز مهم از تقسیم اوقات ما داشته باشیم، بخصوص جوانا که به تمرکز بیشتر نیاز دارن؟
اول ما کوشش کنیم تفریحگاه ها را بیشتر کنیم و متناسب با نفوذ هر بخشی از شهر. در ساختن و گسترش تفریحگاه های استاندارد هم دولت مسئولیت دارد، هم نهادهای جامعه مدنی مسئولیت دارند، و هم مردمی که از تفریح استفاده میکنن و سرمایه دارای ما در این زمینه مسئولیت بیشتر دارن، چون توانایی سرمایه گذاری برای ساختن تفریحگاه مختلف را اینا دارن. ما میتونیم که آهسته آهسته هر شهر ما را برخوردار از تفریحگاه های کافی و استاندارد کنیم که زیبا باشن، امن باشن، پوشش گیاهی داشته باشن، و ما باید از طریق رسانه‌های مختلف برای شهروندا در مورد اهمیت تفریح، در مورد نقش تفریح در خالی ساختن وجود انسان از خستگی و افسردگی و کسالت و رنج و نگرانی و بی انرژیگی، ما باید برشون آگاهی بدیم. در این حال ما باید به مردم ایران بگوییم که در مقابل جایی که تفریح میکنن مسئولیت دارن، مسئول حفظ نظمش هستن، مسئول حفظ امنیتش هستن، مسئول استفاده درست ازش هستن. اینی هم ما باید به مردم آگاهی بدیم. و دیگه ما باید امنیت عمومی تفریحگاه ها رو تامین کنیم تا اعتماد مردم بیشتر شه و مردم از این تفریحگاه استفاده کنن، و دیگه مردم رو تشویق کنیم که از حق تفریح خودشان و از نعمت تفریح استفاده کنن.
شنونده های رادیو آزادی و علاقمندان برنامه هوای تازه، این بود داشته های این هفته. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
شمه مانم با نگاه تو سبز میگردم مثل چشمت همیشه میمانم مثل چشمت همیشه میمانم زیر باران به قرار تو هم زیر باران و به قرار تو هم گرم و سرده تا به دیدار